أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بن الربين اللهم عبده وعجل الله تعالى فرجه الشريف. این نکته در دلیل استصحاب باقیمون که تذکر داده بشود که خب ما گفتیم استصحاب به تعداد متیقنهای سابق تقریرات مختلف پیدا میکنه و متیقنهای متعددی وجود داره و مستصحبهای متعدد. این اشکالاتی که متعرض شدیم معمولاً راجع به استصحاب بقاره میکنه، استصحاب عدم مجهول بود، یعنی عدم وجود، عدم حرمت، و بعضاً برای استصحاب عدم جهل بود که جهلی نبوده، حالا هم بس. ولی مستصحبهای ما بیش از اینها بود، مثلا عدم استحقاق عقاب در گذشته، عدم تنجز تکلیف در گذشته و هاکذا. مما ذکرنا حال اونها هم روشن شد و بخشی از این مناقشاتی که شد مناقشات مشترکه هست که در همه اون انها جاری می شد و بعضیش مختص به استصحاب عدم مجهول یا عدم جهل هست. بنابراین باید در مقام تطبیق دقت بکنن عزیزان که در هر کجا به هر مستصحبی کدام یکی از این اشکالات سابقه رو تطبیق کنن. و اما دلیل عقل، مقدمتاً عرض میکنیم در دلیل عقل که این دلیل عقل رو برای چی اقامه کردن بزرگان اصول، مدعا چی؟ عبارت شیخ اعظم در رسائل وقتی مراجعه میکنیم ببینیم ایشون مسئله رو اینجور مطرح کردن. بعد از اینکه تشقیق کردن موارد شبهات حکمی‌گرا، فرمودن الاولا ما لا نص فیه، شبهات تحریمیه‌ای که نصی درش نیست، که ایشون هی تقسیم کردن جدا جدا بحث کردن. آقای آخون اینا رو یک کاسه کرده تو فرموده که فرد بینش میخواد حکم که نمیدونیم به خاطر این باشه که نسلی نداره یا تعارض داره یا اجمال داره. اینا با هم فرق نمی، فقدان نسل و اجمال نسل و تعارض نسل با هم فرق نمی کنه که شیخ اینا تک تک جدا فرموده. خب شیخ اینجور فرموده رضوان الله علیه، اولا آلا نسفیه و قد اختلف فیه علی ما یرجع الی قولین، احدهما اباحة الفعل شرعا و عدم وجوب الاحتیاط به ترک، و ثانی وجوب الترک و یعبر عنه بالاحتیاط، ول اول که همون اباحه فعل شرعن باشه و عدم وجوب احتیاط به ترک باشه منسوب اون الی المستعدین، و ثانی الی معظم الاخباریه. بعد یه مقداری اقوال مختلف اخباریون هم نقل می‌فرماید الی اقوال احتج للقول الاول بالعدلة الاربعه. در قول الاول میشه کدوم؟ اباحة الفعل شرعا و عدم وجوب الاحتیاط به ترک. فاحتج للقول الاول بالعدلة الاربعه فمن الكتاب و آیات و اما السنة فیذکر منها فی المقام اخبار کثیره و اما الاجماع اونم بیان میکنند الرابع من الادله حکم العقل به قوه الرقاب على شیء من دون بیان تکلیف. خب طبق ترتیبی که شیخ اعظم تحریر فرموده مدعا میشه چی؟ اباحت الفعل شرطن و عدم وجوب الاحتیاط به تر. پس ایشون به دلیل عقلی میخواد چی رو اثبات بکنه؟ اباحت الفعل شرطن میخواد اثبات بکنه. این منهج شیخ اعظم و مدعا این. اما صاحب کفای قدس سر رو در کفای ایشون اینجوری بحث ها انگام کردن. فصل لو شد کفی وجوب شیئن او حرمته و لم تنهز حجتون علی و وجوب یا بر حرمت حرمتی شجتی اقامه نشد، جاز شرعن و عقلن ترک الاول که شکی در وجوبش کرده و فعل و ثانی که شکی در حرمتش کرده و کان مأمونن من عقوبت مخالفت تا اینکه بعد بفرمایند که فرقی نیست بین اینکه فقدان نص باشه، اجمال نص باشه، تعارض نص باشه و به شیخ هم اشکال میگه که بچی دارای فصل‌های جداگانه قرار دادن نیست. بعد بفرماید و قد استدل علی ذلک بالادله الاربعه، اما الکتاب و به آیات و اما سنت و به روایات و اما العقل فانه قد استقل به قبل عقوبه و المؤاخذه علی مخالفت التکلیف المجهول بعد الفحص و الیأس ان الظفر بما کان حجتا علی و انهما بدونها یعنی بدون الحجه اقابون بلا بیان و مؤاخذتون بلا برهان و هما قبیحان به شهادت الوجدان. این و ذالک و قد استدل علی ذالک، اگر بخواهم میگیم یعنی مرجع این ذالک مشارون الیش، کل ما مدعاست که این بود که جاز شرعن و عقلا و این که محمول است از اقام. اگه اینو بخواهم بگیم مدعا رو اینو قرار بدیم، خب عبارت اشکال پیدا میکنه، یعنی تنظیم اشکال پیدا میکنه، چون کتاب که نمیگه عقلا اشکال داره، اگه استدلال به آیات درست باشه که نمیگه عقلا اشکال نداره و عقلی روایات هم که نمیگه عقلا چطور داره حکم شرع، عقلم به شرع کار داره، عقل میخواد شرع رو اثبات بکنه یا میخواد هر دو رو اثبات یا عقل رو اثبات بکنه یا هر دو رو اثبات بکنه. بنابراین اگه این مشارون الی ذلک کل اون چیزی باشه که در مدعا ذکر شد، خب باز دلیل عقل میشه هم برای اثبات جواز شرعی و هم جواز عقلی و هم امنیت. آیات هم باید برای همینا بشه، روایات هم باید برای همینا بشه، اون وقت اشکال میشه که آیات و روایات مدلش این نیست، حالا عقل بتونیم یک جوری درستش کنیم ولی اونا رو چه جوری. و اما اگر مشارون الیه ذلک
اگر شرع بگه
تو این منی عقل باش
میکنه
و عقلیت اشخاص مردم باش، این بیانش باید نیست که ایشون بیان کرده، میگه قابل بیان داریم. و اگر مشارون الی ذلک را بیان اون جمله اخیر و کان مأمونن من عقوبت مخالفته، برای این که مأمون است از عقوبت مخالفت همه یه عدله اربعه دلالت میکنه. خب این بعد هم عقل دلالت میکنه برابر این که حالا اشکالی نداشته باشه و هم کتاب سنت برای جا و محتمل هم هست که این ذلک یدل علی ذلک، یعنی برای اینایی که گفتیم به اختلاف موارد این عدله که بعد میگیم هر جا به مناسبت خودش، نه همش مال همش باشه و نه همش مال اون اخیری باشه، چون اگه همه مال اون اخیری باشه لازمش اینه که پس برای جواز شرعی و فلان دیگه برای بخشی از ادعا اقامه دلیل نشده باشه، فقط برای اون قسمت آخر اقامه یه دلیل شده باشه. اما اگه این ذالک رو بگیم، ولی به حسد این حقیقی که گفتیم، این ادله اینا رو اثبات بکنه، هر جایی به تناسب خودش محاسبه کنی، آیات و روایات برای شرعنش، اون عقلش رو برای عقلنه که به حسد کلون به حسد مورده.
شما چرا تسلیم نقله قرار بمیدی، تسلیم شرعی قرار بمیدی، شرعی میشه مقصد برای اینا.
شرعی و عقلا گفته دیگه،
شرعی دو جوره داره، شرعی موقع عقلی موقع نقلیه.
شرعی که دیگه عقلی نمیشه باشه، عقلیه دیگه، یعنی هم عقل برای شرع نگفته باشه عقل حکم میکنه. خب این به خدمت شما عرض شد که منهج آقایون، بلکه به نظر میاد که بهتر این است که همونطور که شاید بعضی از متأخرین فرمودن، ما این مدعا را از هم جدا کنیم، براءت شرعیه، براءت عقلیه، براءت عقلاییه، و بگیم در شبهات حکمیه ما سه جور براءت داریم. یک براءت شرعی که حالا وقت میدونم دلیل داره دلیل نداره، اون آیات روایات و اجماع و سیر. دو، براءت عقلیه، این یه مدعا جداست، و این که عبارت بهتر هم از براءت عقلیه شاید این باشه که بگیم که از نظر دیدگاه عقل، حالا این سه باشم بعدم روشم خواهد شد که چرا میگیم این بهتره، در مواردی که ما دلیلی بر حکم شرعی چه وجوبی چه تحریمی نداشتیم، لو کننا نحن و عقلنا، ایدگاه عقل، نظریه عقل در این بام چیه؟ درک عقل یا حکم عقل؟ الان خدا برمستاده که حکم داره یا نداره، یا فقط درک داره؟ درک عقل در این مورد چیه؟ که عقل باید چه بکنه؟ یا حکم عقل چیه؟ ازمان براءت هم نگیم، چه دیدگاهی داره عقل در این صورت؟ و جدا کنیم یکم براءت عقلایی، نه عقل میگه نه شرع، عقلاه. البته براءت عقلایی در نهایت چون احتیاج به امضای شرع داره برمیگرده به همون براءت شرعی، اون تا براءت شرعی تخصیصی نیست، امضایی هر طرف ثمرش
چیه؟
ما
تخصیص
آره
ثمرش چیه؟
ثمره
تفکیک
میکنیم، واقعیت قاطی نمی کنیم، واقعیات رو قاطی نمی کنیم، و اشکالاتی که ممکنه کسی بگه عقل رو قبول نداره که داره رد میکنه، ولی شعر رو بگه قبول دارم، یا بگه عقلا رو قبول دارم که میگن، ولی برمد شرعیه پس اثبات نمیشه، برمد عقل عقلیه هم اثبات نمیشه، بلکه برایت اقلاییه اثبات میشه. وقتی برایت اقلاییه شد، باید حدود و ظهورش هم از اقلا بگیرم دیگه، حدود و ظهورش رو باید از اقلا بگیرم. خب پس من برای این از نظر این مقدمه بود، برای این که منهج رو چجور قرار داد، اونجور که شیخ اعظم قرار داده که مدعا رو اونجور قرار داد، فقط شرعن قرار داد، خب استدلال به دلیل عقل مشکلاتی داد. اونجور که آقای آخون قرار داد، هم شرعن هم عقلن هر دو رو قرار داد، با یک ادعای سوم که مضمون است، باز تو عبارت معنی کردن کفایه دقت بکنیم، یک
سومشون مضمون از نقاب نتیجه جواز عقلی و شرعی بود.
بله نه دو چیزه، یعنی لازم نیست حتما مربوط به اون جواز باشه، معمولیت در نقاب وجود داره ولو علیت شرعی بر اذن شرعی هم نباشه.
برای شرعی
رو فرمان برای یعنی برای قابلیت آزده بیان برای قابلیت چی کنید؟ بله برای شرعی رو فرمان برای یعنی برای قابلیت چی کنید؟ همین مضمون است، ما رو بنای اقلاسه رو حکمه هم نیست، یعنی اقلا میگن شما نیت از نقاب دارید، نقاب نمیشی، ولی که حکم عقلشون نیست، حکم این بنایست اونا گذاشتن در امورات زندگیش. مثل اینکه گفتن زوایر حجت عقل که نمیگیری، این بنای عقل است که زوایر چیه حجت. خبر ثقه بنای عقل ها برای اینکه آدم معتمد راستگو خبرش حجت، اینکه عقل نمیگه که عقل ها میگه. اینجا هم بله این ماقام علیه سیره است، خود سیره یعنی عمل ما، این ماقام علیه سیره. خب اصلا بنابراین ما در تنظیم بحث اینجور به نظرم میاد که بهتر است که ما بگیم اینجا سه تا براءت داریم برای هر کدوم از اینها دلیل قانون. ما تقدم در حقیقت اقامه دلیل بود برای براءت شرعیه، که براءت شرعیه به حمد الله ثابت شد هم به در حدیث رفع و هم به استصحاب، و گفتیم استصحاب اشکالی نداره، یعنی به اون توضیحات و نقض ابرامهایی که گذشت. و اما براءت عقلیه که حالا بعد از اینکه براءت عقلیه رو تقریر کردیم و تمام شد، دقت هم بکنیم ببینیم آیا براءت عقلیه میتونه براءت شرعیه رو اثبات بکنه و دلیل بشه به براءت شرعیه ام لا. براءت عقلیه هم که گفتیم عنوان براءت رو برداریم، و اون عنوان صحیح این بود که در ظرفی که حجتی بر وجوب یا تحریم نداشتیم و کنا نحن و همین مسئله از شرع چیزی نداشتیم، از عقلا چیزی نداشتیم، عقل ما در این باب چه مطلبی رو درک میکنه یا به چه چیزی حکم میکنه؟ مشهور بین علما بل کادن یکونه اجماعا و متفقا علی به حسب بعضی از فرمایشات اینه که دیدگاه عقل در این ظرف قبح عقاب است. مشهور معتقدن که وقتی مولا بیانی بر تکلیف خودش نداشت، چه وجوبی چه تحریم، عبد هم اونچه که وظیفش بود بحث و تفتیش اینو انجام داد و این انجامش به اینجا انجامید که یا یقین کرد که از طرف مولا بیانی وجود نداره، یا دیگه مأیوس شد از ظفر به دلیل. در این صورت گفتن عقل انسان درک میکند یا حکم میکند که اینجا اگه مولا بخواد عقاب کند این بقیه سرزنش کند قبیه. و این درک عقل یک درک مستقلیست مثل بقیه در مدرکاتی که داره، همونجور که عقل درک میکنه الکل و اعظم من الجود، همینطور که درک میکنه اجتماع نقیزه محاله، همینطور که درک میکنه ارتفاع نقیزه محاله، درک میکنه اجتماع زده محاله، این هم یکی از مدرکاتیست که در کنار اونو درک میکنه که این کار قدیم. شیخ اعظم وزیگه داره میکنه یه شاهد هم برش بیاره که این مدرک عقل است. شاهدی که شیخ آوردن و یشهد له حکم العقلا کافتن به قبح مؤاخذت المولا عبده علا فعل ما یعترف به عدم اعلامهی اصلا به تحریمه. همه عقلای عالم به ارتکاز عقلایشون و عقلشون را کار ندن، همه عقلای عالم کافتن، یعنی اگه یه مولای خودش معترفه که من این حکم دارم، این قانون رو جعل کردم ولی بیان نکردم، اعلام نکردم، به هیچ که نگفتم، همه عقلای عالم کافتن معترفن به این که قبیح این مولا عبد و مؤاخذه کنه. چرا اون قانونی که من داشتم همون ولی نگفتم، ایش همون نکردم، کفر مخالفت. آقا نمیدونه از مورده نگفته. این که تمام عقلای عالم همه بر این مطلبن، این کاشف از اینه که عقلشون خلاف اینو نمیگه. اقل بله اگه عقل گفت برافر یه عده به این عقل متوجه میشدن و دیگه اونا نمیگفتن قبیل. حالا یه عده غافل باشن از دکم عقلشون، یا این عقل انقدر دقیق اونا متوجه نمیشن، اما میشه گفت تمام عقلای عالم دونن بد به الا زمان نهازا کافتن هیچ که نفهمیده به ما فیهم الحکما و علما و ادقا و نوابه هیچ که اینو نفهمیده. اقلایی
نمیشه.
بله؟
اقلایی نمیشه تا عقل.
این اقلایی کشف میکنه که بس عقل که ما داریم ادعا میکنیم همچه حکمی میکنه درسته، چون اگه همچه حکمی نداشت و میگفت نه عقاب درسته جایزه، این بهره اینجور نبود که همه اقلا بر این باشن. بلی این مطلب که میگن محافظ نه یه دروفتن اشکال نداره، محافظ عقل ما درک میکنه اشکال نداره. پس این شاهد میشود، این حکم اقلایی شاهد میشود بلی این که همچه حکم عقلی وجود داره و حکم عقلی منافات با حکم اقلاییشون نداره. اگر حکم عقلی منافات با حکم اقلاییشون داشت لمت تفق الاقلا کافتن بر این حکم. این هم شاهد، از این شاهد که دلیل نمیخواد ایشون، این شاهده و معیده که منبه بر این که ما تصدیق کنیم هم حکم عقلی وجود داره.
شما مدعا و پیغام بلا بیان واصله، اونجه بلا بیان وارده، فرقی که بین واصل و وارد داشتیم، مدعا میگه واصل نشده قبیحه، این اقلا میگن که شارع وارد نکرده، شارع نگفته پس قبیحه. دوتا اصلا دوتا چیزه.
خب حالا این فرمایش شیخ اعظم ممکنه که فرمایش سید غیر از فرمایش شیخ باشه. حالا ببینیم آیا این کلام چگونه است. این سخن که شیخ فرموده صاحب کفایه هم مدسسه رو نظیره همین فرمود که وجدان مستقل، وجدان درک میکنه این را، عقل انسان مستقل به این مرد که ایشون هم همین مرد منطقه که اون استشهاد و ایشون نفرموده به وجدان حاله کرده، وجدان داری به وجدان مراجعه کن ببینیم همین. این هم فرمایش مرحوم صاحب کفایه. در مقابل این فرمایش پنج مناقشه وجود داره. مناقشه اول که من فهرستش رو عرض می‌کنم تا اینکه مجال مطالعه و تحقیق برای آقایون باشه، کم کم یکی یکی اون وقت وارد بحثش میشه. مناقشه اول از محقق صاحب عروه مرحوم سید یزدی قدس سره هست که ایشون می‌فرماید این قاعده اصل شما قبول داره فعل جمله، اما دارایی قیودی است که اون قیود مانع از تطبیق این قاعده در شبهات حکمیه تحریمیه و وجوبیه میشه برای ما. این قاعده ایشون میفرماید قیدش اینه که حالا بعد توضیح میدیم من قیدش رو ارزم، این است که واقعاً مولان حکمی ازش صادر نشده باشه و یا اگر صادر شده هیچ مانعی سر راه مولا برای بیانش نبود، نه من الخوف و تقیه و نه از اخفاء ظالمین و اخفاء مخفین و امثال اونجایی که هیچ مانعی سر راه مولا نبوده است، هیچ مانعی وجود نداشته است، در این حال مولا با اینکه جل کرده نگفته یا اصلا جل نکرده، اینجا عقل حکم میکنه به اینکه حالا مولا بیاد یخه عبد رو بگیرم که چرا انجام نده. این قبیل. اما اونجایی که جل کرده بیانم کرده اما به خاطر اخفاء مخفی به دست دیگر رو نرسد، یا موانع دیگری پیش آمده به دست دیگر رو نرسد، یا خودش مانعی از اعلام و ارائه داشته است که تقیه و امثال زالک خوف نفس اینا باعث اینجا ایشون فقط نه اقل جور بینه. و قهرم در شبهات حکمیه که ما داریم محرز نیست برامون که از اون قسم بجرد لحظ مولا گفته ولی مخفین اخفا کردن، ظالمین اخفا کردن ننفشتن، یا نه شارع تقییه بوده ندونسته بیان. بنابراین این قاعده درسته ولی این قاعده قیودی داره که با توجه به اون قیود این قاعده قابل تطبیق در شبهات حکمیه چه تحریمیه چه وجوبیه نیست. اون قیودی این یه بره که حالا توضیح و تفصیلش رو بردن. این ایشون این مطلب رو در حاشیه فرائض تغییرات بحثش در حاشیه فرائض هست در اونجا بیان کرد که از ذیل همین کلام شعر تعلیقا بر کلام شعر در مسلک دوم اینه که عقل انجور که نداره. چرا؟ برای این خاطر اینه که اغراض مولا در نظر عبید یا اهم از اغراض خودشون یا مصطفی و عقلا در اغراض لزومیشون که محتمله هست توقف نمی‌کنه، اختیار حسب نوبری. وقتی در اغراض شخصیه خودشون که لزومیه هست ولی محتمل است قد ندارن ولی احتمال بود، یا تحریمیه شون احتمال میدن در اینجاها اینجور نیست شما هم انشاءالله طوری نمیشون اشکال میکنم توقف نمیکنم. اغراض مولا یا مساوی اغراض خودشون قرار میدن یا اهم. پس بنابراین اهم قرد نمی کنه در این مفهوم، چون اغراض مولا رو کمتر از اغراض خودش نمیبینه. این هم سلک خود محقق و داماد خود بسرسده این میشه. پس ما نمیتونیم بگیم اغراض چورد میکنه، اغراض انجورد نه در اخفش نداره و کیفت به اقوا یا مساویش. اگه اقوا که معلوم اولویه داره این مساوی هم هست به تفرقه بمونه. این هم توضیح و تفصیلش رو بدن. مناقشه یه سوم اینه که قبح قابل بیان قبول داریم اما در موالی عرفیه، اما در موالی ذاتیه که موالی هم غلط بگیم مولای ذاتی که یکی بیشتر نیست و یا یوم میشه در مورد خدای متعال اینطوری نیست. اونجا عقل یحکم و به احتیاط و اینکه خواسته های محتمله مولای حقیقی و ذاتی هم از نظر دیدگاه عقل باید مراعات بشه ولو یقین بیشتر داره، فقط احتمالش که این همون مسلک حق الطاعه شهید صدر. که بعضی هم میگن ایشون این مسلک رو مثلا لعلن چون تغییرات بحث محقق داماد به دست ایشون رسیده، بعضی میگن همانه. نه این همان نیست، فرق کرد و محبت داماد وقتی حالا توضیح هم داریم، حالا به همین اشاره هم که داریم میکنیم روشن این غیر بوده، ولی ممکنه جرقه به این که میشه تون قاعده با بلا بیان مناقشه کرد وقتی دید که دو نفر از بخواد فهول فن اینا مناقشه کردن، خب آدم جرأت بدم کنه فکر کنه میشه مناقشه دارم. مناقشه یه چهارم اینه که در بس قبول داریم، خب قابل بیان قبول داریم، ولی این لا ینفع برای مقام. چرا؟ برای اینکه ما در کنار قاعده قبه قابل بیان یه قاعده دیگه هم داریم و اون شکر منعم. شکر منعم عقل ما ایجاب میکنه باید شکر منعم رو انجام بدیم، ولو منعم بگه من اصلا عقاب نمیم، من جهنم ندارم، خب قاعده قبه قابلان چی بشه؟ من این کفایت نمی کنه برای اینکه انسان خب قاعده قبه قابلان بیان میگه چی؟ میگه عقاب نیست، بالاتر از این نیست که سند رسمی میده میگه آقا عقاب نمیم، اما هم میگه منعمه. پس لا ینفع، ولو ما قاعده قبه قابلان بیان چکار کنیم؟ قبول. این هم ماسلک و المحقق و بیروانی است، هم در حاشیه کفایه هم در کتاب الاصولشون که اگر چه قبول کنم. ایشان اصلا قاضی قوه قابلان و حالا بیان دیگری داره، اصلا چیز دیگری ایشون میگوید، میگه طبق مسلک قوم قبول کردیم سلمنا، ولی لا ینفع. این هم یه مسئله مهمیه. و آخرین مسئله اینه که قبول داریم قاعده قوه قابل بیان، بلکه اینجا موضوع نداره. چرا؟ چون لابیانی وجود نداره، یه به حکم عقل دیگری که هست که اون میگه دفع ضرر محتمل وجود، قاعده وجود و دفع ضرر محتمل اون بیان هست. قاعده قوه قابل بیان درست، اما همیشه یه دلیل وارد داره با اون قاعده دفع ضرر محتمل، پس جای تطبیق نداره. این پنج اشکال اساسی است بر این حکم عقلی که ادعا شده در مقام. حالا یکی که اینا رو باید مورد بررسی قرار بدیم، بحث خیلی بحث مهم و دقیقی است. بس الله الله